بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. او نخزل ملهوفا او نروم ما ليس لنا بحق او نقول في العلم بغير علم. در شرح و تفسیر جمله چهارم از دعای هشتم صحیفه سجادیه بودیم که در این دعای شریف حضرت سجاد به خدا پناه بردن از چیزهایی، من جمله از این که کمک به مظلوم نکند انسان، این یک بدی و زشتی است که انسان مؤمن باید از این شر و از این بدی به خدا پناه ببرد، از این که انسان کمک نکند به مستمندان. البته منظور اینجا مظلوم هست، کسی که مورد ظلم واقع شده، انسان کمک نکنه به شخص مظلوم. او نخزل ملهوفا، یعنی انسان خزلان یعنی یاری نکردن، و مراد از ملهوف هم در اینجا یعنی کسی که ستمی بهش رسیده باشه و انسان او رو خارش کنه، کمکش نکنه. این چیزی است که انسان باید از او به خدا پناه ببره. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد: من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنت مصاحبا. پیامبر طبق این روایت فرمودن هر کس برای مظلوم از ظالمش حقش رو بگیره و کمک کنه به این شخص مظلوم احقاق حقش بشه، این هم نشین و مصاحب من در بهشت. یعنی اینقدر ارزش این کمک کردن به شخص مظلوم و شخص ستم رسیده فراوانه که مؤمنی که اقدام به این عمل کنه هم نشین رسول خداست. در روایت دیگر از آقا امیرالمؤمنین است که فرمود: احسن العدل اعانت المظلوم. بهترین و نیکوترین داد و عدل این است که انسان اعانت کند و کمک کند شخص ستم رسیده ای رو. در ابتداء دعای 38 همین صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام به خدا اینجوری عرض میکنن: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدایا من عذرخواهی میکنم به پیشگاه شما اگر به بیچاره ای در حضور من ستم کردن و من یاری او نکردم. کنایه از این که وظیفه یک انسان به عنوان مؤمن، به عنوان بنده خدا، به عنوان شخص مکلف و وظیفه دار اینه که اجازه نده در حضورش به کسی ستم کنن. البته اگر انسان قدرت دار اون ستم رو از اون شخص دور کنه، حق سکوت نداره و این از جایز که انسان باید به پیشگاه خدا به عنوان یک کاری که اگر می توانست انجام بده و نداده عذرخواهی کنه، از خدا توبه کنه و از این گناه طلب بخشش کنه. هرچند امام سجاد علیه السلام خود از کسانی نبودن که در حضور حضرتشان به کسی ظلم بشه و امام به حسب توانایی های عادی خودشون بتونن جلوی اون ظلم رو بگیرن و امام در این حال تعمدن این کار رو نکند. امام سجاد اهل این کار نبود. امام علیه السلام در هنگامی که در شهر مدینه لشکر یزید به خاطر انتقام جویی از مردم انقلابی و اهل بیت دوست مدینه با لشکرش به اونجا هجوم آورد و اونجا رو در تیول لشکر شهوتران و عصبانی و بی تقوای خودش قرار داد، خب عده‌ای به خانه امام سجاد پناهنده شدند و حضرت بدین وسیله به اونها کمک کرد، اما خود دیگران رو به حسب عادی امام نمیتونست. هرچند امامان ما قدرت‌های فوق العاده غیر عادی دارن، از طریق اعجاز، از طریق کارهایی که خدای تعالی توان رو به اونها داده، منتها در جاهای مخصوصی اجازه استفاده از اون امور هست. به این لحاظ ائمه ما موظف نبودن که از اون حالت غیبی و فوق العاده‌ایشون استفاده کنن برای بیان دین خدا، دعوت مردم به دین خدا و جلوگیری از ظلم و ظالمین، از اون قدرت مجاز نبودن استفاده کنن. ولذا همه امامان و پیشوایان معصوم ما رو شهید کردن و کشتن و امامان ما هرگز از اون قدرت فوق العاده شون برای مبارزه با دشمن استفاده نکردن. اون یک جهتی بود فقط برای تبلیغ و در مسیر هدایت که گاهی از اون نیرو استفاده میکردن مردم هدایت بشن، و الا در این امور اینجوری بنای بر استفاده نبود. حالا اینکه امام سجاد به خدا در دعای 38 عرض میکند خدا من عذر میخوام از تو اگر در محضر من و حضور من ظلم شد به کسی و من او رو یاری نکردم، خب امام اگه میتونستن یاری کنن که یاری میکردن. این در واقع درسیست به من و شما، و اصلا خود این که یک آفته، حالا صرف نظر از این که این آفت در زندگی پیش بیاد یا نه، آدم به خدا پناه ببر از این آفت، لازم نیست که حتما آفات و شرور در زندگی ما پیش بیان بعد به خدا پناه ببریم. قبل از این که اینها وارد بشه انسان باید درمان کنه و چاره بیندیشه، که امام سجاد از این بود به این آفات نگریستن. در روایت دیگر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان وصیتی و رهنمودی به دو فرزند عالی قدرشون حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در ضمن وصایا و نصایحی که داشتن فرمودن کونا للظالم خصمم و للمظلوم اونا، شما دو پسرم این گونه باشید سیره و روش خود رو چنین قرار بدهید که خصم ظالم و یاور مظلوم باشید. پس بنابراین یکی از وظایف مهم یک مؤمن و مسلمان این است که کمک کند به مظلومین. در روایت دیگر دارد که امام صادق فرمود هیچ مؤمنی نیست که کمک کند مؤمن مظلومی را الا اینکه این کمک کردنش برتر است از روزداری یک ماه و اعتکاف کردن در مسجد الحرام، و هیچ مؤمنی نیست که کمک کند برادر مؤمنش رو و کمک کند در حالی که قدرت دارد بر نصرت اون برادر مؤمن نیازمند انسان کمکش کنه، الا اینکه خدای تعالی این شخص کمککار رو یاری میکنه در دنیا و آخرت. و در مقابل فرمودن هیچ مؤمنی نیست که رها کند یاری کردن و کمک به برادر مؤمنش رو در حالی که میتونه به او کمک کنه، الا اینکه خدای تعالی این آدمی که از کمک کردن دریغ کرده در دنیا و آخرت او رو خار خواهد کرد. در بعضی روایات دارد که عابدی در بنی اسرائیل مشغول عبادت بود و نماز بود، در حضور او بچه ها مرغی رو گرفته بودن و پر میکندند و شکنجه میکردن این حیوان رو. این عابد میدید و نمازش و عبادتش رو قطع نمیکرد تا جان این حیوان رو از دست این بچه ها نجات بده. نماز که تمام شد و عبادتش که تمام شد، اون مرغ هم مرده بود. در روایت دارد که این عابد به خاطر همین کارش جهنمی شد. شما حالا حساب کنین الان در دنیا ظلمی که به مردم مسلمان از فلسطین، از بوسنی، از افغانستان و جاهای دیگر، ظلمی که به این مردم و مسلمان‌ها و مؤمنین و کلن به مظلومین ظلمی که میشه و دیگران شاهد و ناظرش هستن، خدای تعالی اینها رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. این یک وظیفه انسانی است که حتی بالاتر از وظیفه انسانیه. انسان نسبت به حیوانات هم نباید ببینه اگر ظلمی میشه در حق اونا و میتونه جلوگیری کنه، اگر جلوگیری نکرد این خودش یک گناه بزرگه. پس بنابراین یک بار دیگه به این کلام امام سجاد دقت کنید. ایشون به خدا عرض میکنن او نخذل ملهوفا، یعنی خدا یا به تو پناه میبرم از این که من خار بگردانم ستم رسیده ای را، یعنی میتونم یاریش کنم یاریش نکنم. خب در ادامه جمله چهارم از دعای ششم هشتم صحیفه سجادیه به جمله بعد میرسیم، او نروم ما لیس لنا بحق، که امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا من به تو پناه میبرم از این که قصد کنیم ما آنچه را که برای ما حق نیست، یعنی اونچه که حقمون نیست سراغ اون بریم. اینم یکی از کارهای زشت و بدی است که انسان باید نسبت به او دقت داشته باشه. اون چی که حقش نیست او رو نطلبد، سراغ او نره. حالا یا منظور ادعای باطله که آدم ادعای باطل نکنه، مثل این که مثلا گاهی وقتا انسان بیاد ادعای پیغمبری کنه، ادعای الوهیت کنه، مثل فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا به بنی اسرائیل، گفت من پروردگار برتر و اعلای شما هستم. خب این ادعای باطلیه. و همچنین ادعای نبوت کنه کسی، ادعای امامت کنه در حالی که امام نیست. و یا اینکه منظور آدم طلب کنه، نه ادعا کنه، طلب کنه و قصد کنه چیزی رو به دست بیاره که حق انسان نیست. انسان سراغ چیزی بره که حق نداره اون چیز رو بخواد و طلب کنه او رو. اینم خودش یکی از بدیه هاست یا از آفاتی که انسان ممکنه بهش مبتلا میشه. ولذا در باب دعا هم داریم کسی که میخواد دعا کنه، گفتن آدم چیزی رو از خدا باید بخواد که حق باشه، و اگه چیز ناحقی رو از خدا بخواد خدا اون دعا رو مستجاب نمی کنه. مثلا فرض کنید انسان از خدا بخواهد که بچه مردم از بین بره، یا مال مردم نابود بشه، یا شخصی از حیثیت و آبرو ساقط بشه، این چیزا حق نیست، ما حق نداریم چنین چیزهایی رو بخوایم. این طلب کردن چیز باطلی است. امام سجاد کلن هر کاری و هر چیزی که در مقایسه با ما حق نیست یا کلن حق نیست، بعضی چیزا هست در مقایسه با ما حق نیست، مثل این که مثلا ما از خدا بخوایم که ما امام باشیم، ما پیشوا بشیم، ما پیغمبر بشیم، خب این حق نیست. چرا؟ به خاطر که پیغمبرها محدودن، پیغمبر آخر زمانم اومدن و رفتن، آخرین پیشوا امام زمان علیه السلام هستن. این ادعا ادعای باطلی است نسبت به ما، و اگه دعا بکنیم این دعا مستجاب نخواهد شد. و بعضی چیزهایی که در جامعه هست، در عرض میکنم که زندگی روزمره ما هست، چیزهایی که خلاصه حق نیست، اینها رو انسان از خدا نباید طلب کنه. جمله بعد، او نقول فی العلم بغیر علم، یکی دیگه از آفاتی که انسان باید از او جدن به خدا پناه ببره، مخصوصا اهل علم، حالا دانشجو باشد، مهندس و دکتر باشد، عرض میکنم که در رشته های علوم مادی باشه، در رشته علوم معنوی باشه، در مسائل اخلاقی و عرفانی و فلسفی باشه، در هر کدوم از مسائل علمی، به خصوص مسائل اعتقادی، به خصوص مسائل فقهی، به خصوص اون که به اخلاق مردم، اعمال مردم از حیث حلال و حرام، به اعتقادات مردم بستگی داره، انسان باید خیلی مراعات کنه در مسائل علمی بی آگاهی و بی دانش اظهار نظر نکنه. انسان در اصول دین، فروع دین، ندانسته سخن نگه، اظهار رأی نکنه. در قرآن می‌فرماید ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. دنبال اون چی که به اون علم نداری نرو، یعنی تا نشنوی مگو که شنیدم، تا نبینی نگو که دیدم، تا ندانی نگو که دانستم. چشم و گوش و دل همه مورد سوال قرار میگیرن. از گوش میپرسن چه شنیدی، برای چه شنیدی؟ از چشم میپرسن چه دیدی، برای چه دیدی؟ از دل میپرسن چه در درون خود جای دادی، چه فهمیدی، برای چه فهمیدی؟ در بعضی روایات دارد که شخصیت بزرگ شخصیت بزرگی در عالم اسلام به نام زراره که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما سلام الله بود، از امام باقر سوال میکند ما حق العباد، حق بندگان خدا چیه، چه چیزی رو باید رعایت کنن؟ امام فرمود ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. امام فرمود حق مهم که بندگان خدا باید اون رو رعایت کنن این است که سخنی که میگن از روی آگاهی و دانش باشه و توقف کنن اونجایی که چیزی رو نمیدونن. امام صادق در روایت دیگر به جناب مفضل فرمود من تو رو نهیت میکنم از دو خصلت که مردانی در این دو مورد تباه شدن. یعنی دو نصیحت میخوام بهت بکنم که از لغزشگاه های مردان و افراد مهم در این مورد به تباهی افتادن. یکی اون که خدا رو از روی نادرستی بپرستی، یعنی عبادت ناآگاهانه باشه، و دیگر اون که از روی نادانی برای مردم حکمی بیان کنی. اینم خیلی بلای بزرگیه. یکی از بلاهایی که الان جامعه اسلامی در کل دنیا بهش مبتلاست از اظهار نظر کردنهای بیموردی است که بعضی کسایی که اطلاعات کافی ندارن در اون مورد اظهار نظر میکنن. حالا در امور پزشکی شما حساب کنید، بعضی وقتا افراد بی مسئولیت و بی توجه چیزهایی رو تجویز میکنن برای بعضی از بیماران، در حالی که از امور پزشکی چیزی سر در نمیاره، یا در امور دیگر. و چه خسارت هایی از این رهگذر به انسان ها میرسه. از همه مهمتر مسائل دینی هست. نباید افرادی که چند کلمه مطالبی جسته و گریخته از منابع موثق یا غیر موثق مطالعه کردن خودشون اسلام شناس تلقی کنن، اون وقت بخوان در همه امور علمی و حوزه‌ای و فقهی و اعتقادی در همه زمین‌ها بخوان اظهار نظر کنن. البته درهای حوزه علمیه به روی همه بازه. اساتید حوزه در خدمت همه کسانی که مایل به آموزش مسائل دینی هستن در خدمتشون هستن. ولی اینکه خود شخصی حالا بی استاد، بی عرض میکنم که توجه، بدون اینکه راه‌های طبیعی و معقول علوم دینی رو طی کرده باشه، اظهار نظر کنه در مسائل، و چقدر افراد عرض میکنم کسانی که آگاهی کامل از اسلام ندارن و تشنه شنیدن مسائل اسلام هستن اینها رو به دام میاندازن، و چه منحرفینی که در طول تاریخ شما اگر رو این قسمت مطالعه کنید در اثر همین اظهار نظرهای عرض میکنم که بدونی که احساس مسئولیت کنن نمودند و افرادی گمراه شدن. پس این جمله رو یک بار دیگر دقت بفرمایید. امام سجاد به خدا عرض میکند او نقول فی العلم بغیر علم، خدایا به تو پناه میبرم از این که در مسائل علمی، مطالب علمی اظهار نظر کنم بدون توجه و بدون اون دانش کافی و اطلاعات کافی. خب آخرین قسمت در این جمله چهارم از دعای هشتم، امام سجاد به خدا عرض میکند او نقول فی العلم بغیر علم، که توضیح و تفسیرش رو الان عرض کردیم و بر اهمیت او تذکر لازم رو تقدیم کردیم که انشاءالله ما و شما دقت کافی رو در این زمینه داشته باشیم. جمله چهارم با این قسمتی که عرض کردیم او نقول فی العلم به غیر علم تمام میشه. حالا جمله پنجم و نعوذ بک ان ننطوی علی غش احد او و ان نعجب به اعمالنا و نمد فی آمالنا. در جمله پنجم سه مطلب رو امام به عنوان چیزهایی که سزاوار انسان از اونها به خدا پناه ببره بیان میکنن که ما به شرح و تفسیر اون میپردازیم. جمله اول به خدا عرض میکنه خدای من به تو پناه میبرم از این که قصد فریب کسی رو در دل داشته باشم. جمله دوم عجم به اعمال داشته باشم، پناه میبرم از این که عجب داشته باشم نسبت به اعمالمون. جمله سوم این که آرزوهای طول و دراز داشته باشیم. خب حالا نسبت به قسمت اول این جمله پنجم که امام به خدا میگن پناه میبرم از این که قصد فریب کسی رو در دل داشته باشم، نعوذ بک پناه میبریم به تو، انن تویه یعنی بپیچیم در خود، یعنی در دل بگیریم، علا غش، غشم ضد نصیحت، نصیحت یعنی خیرخواهی، غش ضد نصیحت و ضد خیرخواهی یعنی بدخواهی، فریب، علاقش احد به تو پناه میبرم که قصد فریب کسی رو در دل بگیرم. نکته ای که باید مقدمتاً عرض کنم این است که آنچه که از کارهای خیر که شخص مؤمن قصد میکنه ولو به مرحله عمل نرسونه عند الله معجوره، یعنی خدای تعالی بر فکر و طرح و نقشه های خیرخواهانه ای که میکشیم نیز ما رو پاداش میده ولو به مرحله عمل نرسانیم. ولی لذا در روایت دارد که نیت المؤمن خیر من عمله، انسان مؤمن اینقدر قصد و نیت کارهای خوب میکنه، البته ممکنه از هزار نیت خیر که میکنه تعداد بسیار اندکیش موفق بشه پیاده کنه، اما چون در دل نیت خیر داره خدا اجر بهش میده. و نسبت به کارهای شر نه، اگه انسان در دل چیزهای شری رو در نیت داشته باشه اینا همش یکسان نیست. بخشی از اینها در مسائل اعتقادی هستن، مسائل اعتقادی دیگه کاری به بیرون نداره، مربوط به دل و قلب و باور و ایمان انسان میشه. اینها ولو به مرحله عمل هم نرسن اگر شر باشن اینها گناه هم. مثل این که آدم برای خدا شریک قائل باشه، معتقد بشه نعوذ بالله که خدا شریک داره، یا صفات و خصلت هایی برای خدا قائل باشه که اینها زشت باشه، نعوذ بالله خدا رو مثلا ظالم بدون انسان، اینها گناه هم. ولو مرحله عمل هم انسان نرساند، خود همین باور خودش گناه و خدا انسان رو بر همین نیت قلبی عذاب خواهد کرد اگه توبه نکن. ولی اونهایی که مربوط به گناهان اعضاء و جوارح میشه، یعنی انسان میخواد با دستش دزدی کنه، با پاش به مجلس گناه بره، با گوشش کلامی رو که ناحقه بشنوه، با زبانی سخنی که نارواس بگوید، با دهنش لقمه حرام که نباید بخوره میخواد بخوره ولی به مرحله عمل نرسونه، فقط نیتش باشه که این کارو بکنه، نه این نیت ها تا به مرحله عمل نرسه خدای تعالی اونها رو وسیله به عنوان گناه تلقی نمی کنه و ما رو عذاب نمی کنه به لطف و کرمش البته، ولی در این حال تأثیر منفیش رو این نیت های بد در وجود ما میگذارن. مثل اتاقی که توش چراغی روشن کنن، آتشی برف روزن و دودش سقف رو سیاه میکنه، هرچند نسوزاند اتاق، اینقدر آتشش زیاد نباشه که اتاق رو بسوزونه، اما دودش به هر حال باعث کدورت و عرض میکنم کثیفی سقف میشه. نیت گناه همینجوره، ولی انسان به مرحله ظهور و بروز نرسون اون فکر و نیتش رو، ولی همین که آدم قصد میکنه کار زشت انجام بده خود همین انسان رو آلوده میکنه. از همین قبیل غش، یعنی خیانت به دیگران، فریب دیگران، به هر کس باشه، مخصوصا به مسلمان. آدم نباید به هیچ کس در دل قصد فریب و خیانت داشته باشه، و چون خیانت کردن وقتی است که انسان با قصد و نیت بخواد به کسی کلک بزنه، حالا اگر انسان بدون قصد بدی کاری کرد که به ضرر دیگران تموم شد، قصد بدی هم نداشت، نه اینو غش بهش نمیگن. در اما روایت، یعنی جمله‌ای که الان خوندیم، امام سجاد به خدا عرض میکنن پناه به تو میبرم از اینکه در دل نیت داشته باشم و در درون خودم بر خیانت کردن به کسی این حالت در دل داشته باشم، اینو به خدا پناه میبرم. ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که پیامبر فرمودند من بات و فی قلبه غش لاخیه المؤمن بات فی سخط الله، هر کس شب کند و در قلبش قصد خیانت نسبت به مؤمنی رو داشته باشه، اون شب در غضب الهی به سر برده و اصبح کذالک، و صبح هم با همین حالت خداوند در از او در خشم، و ان مات کذالک، اگر کسی با همین حالت بمیرد، مات علی غیر دین الله، او بر غیر دین خدا از دنیا رفته. در روایت دیگر پیامبر فرمود من غش اخاه المسلم، هر کس خیانت کند به برادر مسلمانش، نزع الله منه برکت رزقه، خدا برکت رو از رزق این شخصی که قصد خیانت داره و خیانت میکنه، خدا برکت رو ازش بر میداره، و افسد علیه معیشته، و زندگی او رو تباه و فاسد میکنه خدا، و وکله الی نفسه، و خدا این آدم رو به حال خودش واگذار میکنه. خب عرض میکنم که در روایت دیگر دارد من غش الناس فی دینهم فهو معاند لله و رسوله، هر کس خیانت کند مردم در دینشان، مسائل دینی رو وارونه به اونها بگه، اونها رو به خاطر شهوات و رسیدن به امیال دنیا و رسیدن به بعضی از اغراض سیاسی و دنیایی فریب بده و کلک به مردم بزنه، اون معاند خدا و پیغمبر هست. خب غش هم البته انواع اقسام داره، در معاملات داره که در مکاسب محرمه ازش بحث شده، در عبادات داره، چیزی که به عنوان عبادت نیست انسان به عنوان عبادت جا بزنه، در اعتقادات همینجور. به هر حال کلن که آدم اهل این باشه که خیانت و نمایوندن اون چی که خلاف واقع هست، یه همچین حالتی در درون انسان از آفات بزرگ شمرده شده. خب جمله بعدی در ضمن این جمله پنجم، و ان نعجب به اعمالنا، خدایا به تو پناه میبرم از این که بزرگ بشماریم ما اعمالمون رو، و گمانمون این باشه که مثلا این کارهایی که میکنیم کارها خیلی مهم هستن، بزرگ هستن، و عرض میکنم که این خودش از گناهان بزرگ هست برای انسان. خب عجب به قول مرحوم نراقی، بزرگ شمردن خود به خاطر صفت کمالی که انسان در خودش میبینه. استاد اخلاق فقیه شایسته مرحوم نراقی در جامع السعادات فرماد که بزرگ شمردن خود به خاطر صفت کمالی که آدم در خودش میبینه، حالا یا واقعا اون صفت هست یا نه، فکر میکنه که این صفت درش هست. حالا در عجب لازم نیست که حتما خودش رو از دیگران بزرگتر ببینه، چون اگه خودش رو از دیگران بزرگتر ببینه بهش میگن تکبر. در عجب نه، آدم با کسی خودش رو مقایسه نمیکنه، خودش باورش اومده، خودش رو باور کرده، خودش رو دارای موقعیت میبینه، خودش رو بزرگ میبینه. در تکبر حتما باید مقایسه باشه، یعنی خودش رو با کسی مقایسه کنه و خودش رو بزرگ ببینه، این میشه تکبر. ولی عجب نه، عجب یعنی آدم از خودش خوشش بیاد، بزرگ بشموره خودش رو، با کسی هم نمیخواد مقایسه کنه، همین خودش. کارهای ما در یه تقسیم بندی دارای آفاتی هستن، هر کدوم در مراحل مختلفش. یکی از اینها در مرحله شروع کاره که گاهی با ریا شروع میشه. مرحله دوم وسط کاره که آدم کارش رو ممکنه اول کار برای خدا شروع کنه اما وسط کار اوج بگیره او رو، آخر کارم ممکنه نه اول کار برای خدا شروع کنه وسط کارم اوج بگیره نگه، اما آخر کار که کار تموم شد زایع کنه و نابود کنه کارش رو، به اصطلاح هبط کنه، که اوج معمولا در وسط کار سراغ انسان میاد. در روایتی دارد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که یه وقتی حضرت موسی نشسته بود، شیطان با قیافه خاصی اومد، سخنانی رد و بدل شد. موسی علیه السلام به شیطان گفت فاخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی. حضرت موسی به شیطان گفت به من خبر بده اون گناهی که وقتی فرزند آدم مرتکب اون گناه میشه تو بر او چیره میشی. شیطان در پاسخ گفت اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. وقتی که بزرگ بشمارد خودش را و زیاد بشمره عملش رو و صغر في عينه ذنبه، گناهش در نزدش کوچک بنماید. پس یکی از جاهایی که شیطان بر انسان چیره میشه و از طریق اون کار زشتی که انسان انجام میده شیطان زمینه فراوانی پیدا میکنه برای اینکه بر انسان سوار بشه، حالت عجبه. در روایت دارد امام باقر میفرماد که دو نفر وارد مسجد شدن، یکیش عابد بود و یکیش فاسق. وقتی از مسجد این دو نفر خارج میشدن، فاسق شده بود آدم خوب، عابده شده بود فاسق. چرا؟ امام باقر میفرماند چون که عابد وقتی وارد مسجد شد خیلی خوشش میومد از او عبادتی که انجام داده و تو فکر خلاصه این بود که عجب کاری کردیم و چقدر ما خوب هستیم و اینا، که با همین فکرها باعث شده بود آدم عابد به خاطر عجبی که پیدا کرده بشه فاسق. اما او بیچاره فاسقی که وارد شده بود با ناراحتی وارد شد، توبه کرد، گفت خدای منو ببخش، بد کردم. و خلاصه وقتی هم خارج میشد همچین مطمئن نبود حالا خدا بخشید او رو نبخشید، با یه همچین حالتی نگران از مسجد بیرون اومد. خب ایشون مورد پذیرش خدا قرار گرفته بود. چرا؟ برای که خودش رو در برابر خدا چیزی نمیدید و از کارهای زشتش پشیمان بود، ولی اون عابد خیلی خوشش میومد از خودش. امام صادق فرمودن عالمی نزد عابدی اومد، بهش فرمود که نمازت چطوره؟ عابد گفت از مثل من دیگه سوال نمیکنن از اینکه نمازت چطوره، در حالی که من خدا رو عبادت کردم از زمانهای خیلی قبل. عالم بهش فرمود که خب وضع گریه و بکایت چگونه است؟ گفت اونقدر گریه میکنم که اشکم جاری میشه. عالم نصیحتش کرد این عابد خودپسند رو، فرمود اگر بخندی در حالی که از خدا خائف هستی بالاتر است از اون گریه ای که خود رو معجب و طلبکار خدا بدانی. شخص معجب عملش بالا نمیره. حالا آفات عجب چی هستن؟ عجب و خودپسندی ممکنه سر از تکبر در بیاره، که آدم وقتی کم کم خودش رو باور کرد وقت شروع میکنه مقایسه کردن با دیگران و این میشه تکبر، و تکبر هم همون چیزیست که شیطان رو بدبخت کرد که تا الان هنوز در اثر اون گناه شیطان بدبخت شده و از درگاه خدا رانده شده. دوم از آفات عجب اینه که عجب باعث میشه آدم فراموش کنه گناهانش رو، سبک بشمره، چون از خودش خوشش میاد، احساس میکنه کارو خوب کرده، باورش میاد، طبعا دیگه استغفارم نمیکنه. اقسام عجب چه هستن؟ عجب در یک بعد خاصی نیست، اقسام مختلفی داره. گاهی عجب علمیه، از نظر علمی آدم خودش از دیگران بالاتر میدونه، هیچ کسو باور نداره جز خودش. دو، عجب به عبادت و بندگی خدا. سه، عجب به ورع و تقوا و فضائل اخلاقی مثل شجاعت، سخاوت. چهارم عجب به حسب و نسب و اینا، قوم قشی، قبیله، فامیل، مال فلان شهرم، مال فلان قبیله هستم، در حالی که قرآن میگه نا اکرمکم عند الله اتقاکم، صحبت قبیله و اینها نیست. عجب نداره آدم مال فلان فامیل و دسته و اینا هست، این خودش به تنهایی باعث نجات انسان که نمیشه. پنجم عجب به جمال، آدم از زیبایی و خوشگلی خودش به عجب بیاد و همین باعث افتادنش به گناه و دیگران رو به گناه انداختن باشه. ششم عجب به مال، آدم از نظر مال و ثروت از خودش خوشش میاد و اینا. هفتم عجب به سلامتی و صحت. هشتم عجب به آبرو و منصب و موقعیت شغلی. نهم عجب به عقل و زیرکی و دقیق بودن در امور، و مثلا بعضیا اینقدر خودشون رو باور دارن از نظر عقل و فهم که احدی را به عقل و درک خودشون نمیبینن، اینم خودش عجبه. دهم عجبه به رأی و نظریه‌ای که خطا هست ولی آدم اون رو صحیح میدونه. اینقدر افرادی هستن که خود رأیان هرگز رأی دیگران رو قبول ندارن. همه کسانی که دین جدید آوردن اهل بدعت بودن، عرض میکنم که در میان مردم عقاید جدید خلاف حق آوردن، اینا همه کسانی هستن که مبتلا شدن به عجب رأی. امام سجاد در دعای 20 صحیفه سجادیه جمله سوم به خدا عرض میکنن اللهم صل علی محمد و آله، و بعد از چند جمله به خدا اینجوری عرض میکنن و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا مرا عبد خودت قرار بده برای تو عبادت کنم و عباداتم رو با عجب بر هم نریزم و فاسد نکنم. خب این هم یک بخش دیگری از دعای هشتم صحیفه سجادیه. انشاءالله در جلسه بعد درباره و نمد فی آمالنا بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.